أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرم مهم. به فضل الهی رسیدیم به مسئله 28 از مسائلی که مربوط به اعمال مناست. این مسئله هم در رابطه با حلق و تقصیر و کیفیت و مقدار تقصیر رو میخواد در روز 10 ذی‌الحجه در منا بیان بکنه. هرچند خب این مسئله‌ای که اینجا داره میگه در مورد تقصیر در عمره هم صدق میکنه، ولی دیالا روال بر اینه که اینجا بحث میکنند. فروعی رو در این مسئله باز حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته مطرح میکنند. اولین فرع اینه یکفی فی تقصیر قص شیء من الشعر او الظفر به کل آلت انشاء. پس برای انجام تقصیر همین که چیزی از شعر یعنی مو یا از ظفر یعنی ناخن قص بشه چیده بشه کفایت میکنه. خب این عنوان رو ایشون به عنوان قص و شیء من الشعر او الظفر آوردند. ظاهرش هم معلومه دیگه، یعنی همین که مقداری از مو یا از ناخن چیده بشه یا کنده بشه کفایت میکنه. این تعبیر در کلمات تعداد زیادی از فقها هم با اختلاف اندکی به کار رفته. لذا ابتدا میریم سراغ جایگاه این فرع در بین کلمات فقها. چند نمونه رو از باب مثال بخونیم تا اولا با اصطلاح فقها آشنا بشیم، بعدم بریم سراغ مدرکیابی ببینیم مدرک این حرف چیه. ببینیم مثل مرحوم شیخ طوسی در صفحه 263 از کتاب النهایشون تعبیرشون اینه. اول فهمید که والمرأت لیس علیها حلق، اینو در مسئله قبلی گفتیم دیگه، اصلا حلق برای زن مشروعیت نداره، باید تقصیر بکنه. خب حالا میخواد تقصیر بکنه، در مورد تقصیرش میفهمد که و یکفیها من تقصیر مقدار و انملتن. تقصیرم که میخواد بکنه مثلا از موی سر به اندازه بند یک انگشت، انمله به اندازه بند یک انگشت اگر تقصیر بکنه کفایت میکنه. این تعبیر ایشون. مرحوم محقق هلی در کتاب شریف شرائع، ایشون هم در صفحه 264 از جلد اول تعبیرشون اینه، بازم میفهمد ولیس علی النساء حلق، برای زنها حلق نیست، بانوان نمیتونن به عنوان وظیفه ای برای خروج از احرام سر بتراشند، نه. و یتعین فی حقهن التقصیر، خب اینو قبلا خوندیم که برای اونها تقصیر تعین داره. اما در مقام بیان تفسیر، تفسیر تقصیر اینجوری میگه فما که و یجززن منه ولو مثل الانمله. پس برای انجام تقصیر جز میکنند، میکنند ولو به اندازه بند انگشت، اندازه بند انگشتم تقصیر کنن کفایت میکنه. پس ایشونم انموله را آورد. عبارت دیگری که در اینجا استحضار عزیزان میرسونم عبارتی است که مرحوم علامه در کتاب تذکره داره. علامه هم در جلد 8 کتاب شریف تذکره صفحه 336 عبارتشون باز مثل همونها میفهمد والمرأتو لا حلق علیها، بانوان نمیتونن در انجام مناسک برای خارج شدن از احرام حلق بکنن، حلق براشون مشروعیت نداره. و یجزئها من التقصیر قدر الانمله، اما حالا که وظیفه‌شون تقصیره و باید تقصیر بکنند، چه مقدار تقصیر بکنند براشون کفایت میکنه و از احرام حج در منا خارج میشن؟ فهمید که قدر انمله. پس ببینید این تعبیر رو در عبارت ها میبینیم. پس به کار بردن تعبیر قدر الانمله که در عبارات فقها وارد شده، دارن یکی از دو احتمال دیگه، به یکی از دو احتمال اینو میشه حمل کرد. یا بگیم آقا مراد از این تعبیر بیان کمترین مقدار از تقصیر برای خروج از احرامه، کمترین مقدار رو میخواد بگه. به تعبیر دیگر یعنی میخواد بگه به طوری که اگر کمتر از انمله تقصیر شود مجزی نیست. این یه احتماله در بکار بردن انمله، این کنایه از کمترین مقدار و بخواد بگه کمتر از اون مجزی نیست. دومی نه، مراد از این تعبیر بیان کمترین مقدار از تقصیر نیست، بلکه در مقام بیان کفایت مسمای تقصیره. همین که اسم تقصیر صدق بکنه، منتها مسمای تقصیر چیه؟ و قدر الانموله به عنوان یک مثال ذکر شده. خب این مسما مصادیقی داره، میخواد مثال بزنه که آه این مسما چیه. مثال زدن به قدر الانموله، یعنی حتی اینجا دیگه اینجوری نیست که بگیم که اگر کمتر بود کفایت نمی کنه. قدر انمله رو گفته تا مسما رو بگه. پس همین که طبق این مبنا اگر باشه، صدق عنوان قدر الانمله به عنوان تقصیر کفایت میکنه، مجزیه. حتی کمترم اگر بود اب نداره، یه بند انگشت باشه، نصف بند انگشت باشه. همین که بگن آقا این فرد تقصیر کرد، از موی خودش چیزی رو چید کن. خب پس این دو احتمال. حالا می‌بینید ما به عنوان مؤید این که این آیون که قدر انموله را آوردند ممکنه مرادشون بیان اقل مقدار باشه، ممکنه هدفشون و مرادشون بیان مسمى باشه، بذار ببینید من دو تا عبارت بیارم هر کدوم یکی از این دو احتمال رو تأیید میکنه. در تأیید احتمال اول عبارت مرحوم سید محمد صاحب مدارک رو میاریم. مرحوم صاحب مدارک فرمودند و یکفی فی تقصیر مسماه. اول میگه مسما، اما وقتی میخواد همون مسما رو که قدر انمله است در واقع تفسیر بکنه، میگه کمتر از این باشه، کمتر از قدر انمله باشه، کفایت نمیکنه اصلا. ببینید و ان کان الاولا عدم الاقتصار علی ما دون الانمله، هرچند اولا این است که اگر کمتر از بند انگشت باشه کفایت نمیکنه. بعد هم این اولویت رو از کجا استفاده میکنید که کمتر از بند انگشت کافی نیست، حتما باید به اندازه حداقل بند انگشت باشه؟ فهمت کما هو ظاهر اختیار المصنف، همچنان که مصنف مدارک میدونید دیگه حاشیه شرایع، مصنف یعنی همون محقق در شرایع، همچنان که محقق در شرایع ظاهر فرمایشش اینه که کمتر از بند انگشت نباشه. پس اگر جایی بند انگشت رو گفتند مرادشون اینه که کمتر کفایت نمی کنه، کمتر مجزی نیست، حداقل رو میخوان بگن. این یه احتمال که ایشون داره میگه اولا اینه که کمتر از بند انگشت نباشه و کفایت نمی کنه کمتر از اون. احتمال دومون بود که نه، کنایه از مسماست، بند انگشت رو به عنوان مصداق بیان کرده. این احتمال از عبارت مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک استفاده میشه. مرحوم شهید در مسالک عبارت چینه؟ والواجب من ذلک، واجب تقصیر، ما یقع علیه اسمه عرفن، چیزی که اسم تقصیر بر او صدق بکنه. به تعبیر شما علما میگید مسمای تقصیر، هرچی که اسم تقصیر، لفظ تقصیر بر او صدق بکنه. بعد فهمید و تقدیر به انمولت کنایتون ان، اگر در بعض جا تقدیر به انموله میارن، میان قدر انموله، این کنایه از اون مسماست. لذا فهمید والمراد بالتقصیر ابانت مسمى الشعر او الظفر، منظور از تقصیر جدا کردن مسمای مو یا مسمای جدا کردن ناخونه، حالا از هر طریقی میخواد باشه، به حلقن، حالا مو رو مثلا تیغ بذاری یه ذره رو حلق بکنی، او نتفن یا نه اصلا بکنی، نتف بکنی یعنی بکنی، دستو بگیری محکم تارموی رو بکنی، یا ناخون رو با دندون بکنه مثلا، او قرضن به سن خودش میگه، یا جدا کردن با ناخون با سن باشه، با دندون باشه، حالا موها بلنده به دهن میرسه، با دندان بگیره موهاشو بکنه یا ناخونشو بکنه، قرض به سن او نحو ذلک، یا هر چیزی که نظیر اینها باشه که بهش بیان آقا این تقصیر کرده، مسمای تقصیر صدق بکنه. خب این تعبیر تعبیر معروفه، منتها محتمل است که مراد از اون بیان حداقل باشه، محتمل است از اون کنایه از مسما باشه، به عنوان یه مثال قدر انموله رو گفته باشن. اما توجه داشته باشید بعضی ها مثل مرحوم علامه در کتاب مختلف شیعشون گفتن نه، کمتر از یه قبضه کفایت نمی کنه، مو رو اگر میخواد قبض بکنه، مو رو اگر میخواد قصر بکنه، مثلا موی سر اگر، حالا مثلا در مورد زنها یا افرادی که مو بلند میکنن، یک قبضه یعنی به اندازه یک مشت قبضه مشتش پر بشه، اینقدر باید بچینه، به اندازه یک قبضه، کمتر از قبضه رو گفتند کفایت نمیکنه. این هم فرمایش مرحوم علامه در مختلف جلد چهارم صفحه 294. خب حالا این اون چه که در تعبیرات فقه هاست، اما روایت ها هم تعبیراتشون فرق میکنه. اجازه بدید پای روایات بنشینیم و بررسی روایات بپردازیم، ببینیم ما چی استفاده میکنیم. آیا ما مسما رو کافی میدونیم که الان مثلا یکی از مصادیقش هم انموله باشه، یا نه حداقل انموله میگیم یا حداقل یه قبضه رو میگیم. وقتی بریم سراغ روایات، اولین روایتی که در این زمینه هست صحیحه ایست که در کتب حدیثی ما نهایتاً از شخصیت های مثل جمیل ابن دراج و حفص ابن البختری و تازه غیر این دو، یعنی حتی اقل از سه طریق از امام صادق نقل شده. این روایت، روایت هایی که امروز فردا میخونیم در جلد نهمه. ما اعمال منا رو در جلد دهم داشتیم، اما به تقصیر که میرسیم چون روایات تقصیر رو در بحث اعمال عمر هم داریم، لذا حواستمون باشه در جلد نه وسائل آخرای جلد نه هم هست از این چاپی که در اختیار ماست. خب در این جلد نهم باب سوم از ابواب تقصیر، همه این چهار تا روایتی که اینجا هست در همین زمینه است، منتها هر کدوم یه بیانی داره، ما به ترتیب پیش میریم. اول از همون حدیث اول شروع میکنیم. پس کتاب شریف وسائل جلد نهم باب سه از ابواب تقصیر و اولین حدیث. سند رو توجه کنید، محمد ابن یعقوبه. پس مرحوم شیخ الرعاملی این روایت رو از کافی کلینی داره نقل میکنه. ان علی ابن ابراهیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که توثیق خاص داره. ان ابیه، از ابراهیم ابن هاشم که توثیق عام داره، بالاخره در سلسله اسناد تفسیر قمی وارد شده. اون ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمیرن، ابن ابی عمیری که شخصیت برجسته رجالی است که دارای توثیق خاص و توثیقات عامه است، حتی مرسلاتش هم بهش اعتنا میکنید. ابن ابی عمر، از حداقل سه نفر میگه این ابن ابی عمر، ان جمیل ابن دراجن و حفص ابن البختریه و غیره ما. پس هم از جمیل ابن دراج داره نقل میکنه، جمیل ابن دراجی که او رو توثیق کردن، گفتن وجه الطائفه است، همینطور از اصحاب اجماع توثیقات عامه در موردش هست، خودش هم از امام صادق و امام کاظم علیهم السلام نقل مستقیم حدیث داره. در کنار جمیل ابن دراج تازه و حفص ابن البختری، که حفص بختری هم توثیق خاص داره هم توثیقات عامه داره. در کنار این دوتا تازه و غیره ما، از غیر این دوتا هم نقل کرده که حالا کیه اونو کاری نداریم. این دو بزرگوار که ابن ابی عمیر ازشون نقل میکنه، عرض کردم هم توثیق خاص دارن، گفتن ثقتون، هم توثیقات عامه در موردشون هست، یعنی در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، کمان که در همین روایت هم همین جوره مشایخ ثقات ازشون نقل حدیث کردند. در سلسله نوادر وارد شدن. لذا با این بیانی که میبینید و با این افرادی که در سند میبینید، سند کاملا صحیحه. گفتیم صحیحه جمیل ابن دراج و حفص ابن البختاری ان ابی عبدالله علیه السلام. خب ببینیم حالا متن روایت و دلالت روایت چیه. از امام صادق علیه السلام نقل میکنند این حضرات: فی محرم یقصر من بعض ولا یقصر من بعض. در مورد محرمی سوال شده که یقصر من بعض ولا یقصر من بعض، ما باشیم و این روایت ازش چی استفاده می کنیم؟ ببینید اینجا تقصیر دو جور استعمال میشه. تقصیر گاهی با حرف جر من استعمال میشه، مثل همین حدیث فرموده یقصر من بعضین بلا یقصر من بعض، اما گاهی بدون حرف جر من استعمال میشه. و خودش مفعول بی واسطه میگیره و مفعول به رو بدون واسطه نصب میده. به جای یقصر من بعضن میگه یقصر بعضن مثلا. من رو نمیاره. اینجا اگر یقصر من بعضن باشه یه معنا داره، یقصر بعضن باشه معنا دیگه ای داره. اگر یقصر من بعضن شد، ظهور در انجام تقصیر در بعضی از مصادیق، یعنی مثلا تقصیر کرده از مو نه از ناخن، یا تقصیر کرده از ناخن نه از مو، مثل این که فقط مو رو تقصیر کرده نه ناخن رو، یا بالعکس فقط ناخن رو تقصیر کرده نه مو رو. اینجا میگیم مقصر من بعض لا من بعض، فقط از مو تقصیر کرده، از ناخن تقصیر نکرده، یا فقط از ناخن تقصیر کرده دیگه مو رو تقصیر نکرده. چنین اصطلاحی، چنین تعبیری در مقابل جمع در تقصیره. جمع در تقصیر یعنی چی؟ یعنی میخواد هم مو رو کوتاه کنه هم ناخون رو. ما میگیم نه، بعض از بعضیش تقصیر کرده، از بعض دیگه تقصیر نکرده. پس این در مقابل جمعه. اما یقصر رو بعضا اگه باشه، چنین تعبیری به معنای انجام تقصیر نسبت به بعضی از یک مصداقه، بعضن یعنی مقداری مو یا مقداری ناخون. خب ما بحثمون چیه؟ توجه کنید، ما بحثمون اینه که در انجام تقصیر از مو یا ناخن چه مقدار مجزی است. پس بحث ما، بحث پیرامونه مقدار لازم برای قصر از مو یا ناخونه، که آقا مثلا یک سانت باشه، یک متر باشه، چقدر باشه، یه ناخون باشه، ده تا ناخون باشه. اما ظاهر این روایت که صحیح هم هست، با توجه به این که با من جاره استعمال شده، ظاهرش مجزی بودن هر کدام از دو تقصیر، یعنی عدم نیاز به جمع بین تقصیرین، اینو میخواد بگه. پس دوباره برمیگردم روایت رو ببینید. این راوی ها میگن از امام صادق علیه السلام در مورد محرمی که یقصر من بعضن ولا یقصر من بعض، مثلا مو رو تقصیر کرده ناخون رو نکرده، یا ناخون رو تقصیر کرده مو رو تقصیر نکرده، سوال کردیم، امام فهمید جزئیه، این کافیه. یعنی چی؟ یعنی جمع بین تقصیرین واجب نیست. خب ما میگیم آقا این مطلب خوبیه، اما بحث ما در مورد جمع و عدم جمع نیست، بحث ما در مورد مقدار هر کدوم از دو تقصیره. این روایت مقدار رو بیان نکرده، عدم جمع رو ازش میشه استفاده کرد، ظهور داره در عدم جمع بین تقصیرین. این اولین روایت. پس سند کاملا صحیح هست. مدلول روایت هم اینه که امام در این روایت میخواد بگه جمع بین تقصیرین لازم نیست، احد و تقصیرین کافیه. اگر تقصیر باشه احد و تقصیرین کافیه. اما بریم سراغ روایت دوم که باز در همین باب حدیث دومه، بازم در جلد نهم باب سوم از ابواب تقصیر، حدیث دوم این دفعه به ترتیب میدیم جلو. این روایت صحیح حلبیه، سند رو توجه کنید، باز در اینجا میفهمد که به انهو ان ابیه، یعنی بازم کلینی در کافی از علی ابن ابراهیم به واسطه او از پدرش ابراهیم ابن هاشم داره نقل میکنه، ان ابن ابی امیرن، تا اینجا که مثل سند قبلیه که ابراهیم ابن هاشم از پدرش هاشم داره نقل میکنه، ان حماد ابن عثمان. خب حماد ابن عثمان میدونید در موردش تعبیرات خوبی علاوه بر توثیق خاص هست، گفتن ثقتون جلیل القدر، در این حال از اصحاب اجماع، علاوه بر اینکه ثقه و جلیل القدر و از اصحاب اجماع، توثیقات عامه در موردش هست. حالا این حماد ابن عثمان ان الحلبی، که این حلبی بعید نیست همون محمد بن الحلبی باشه که حدیث چهارم رو هم خواهیم دید و اونجا احتمال خواهیم داد شاید تو حدیث از یه نفر باشه. حالا اگر محمد حلبی باشه باز توصیل خاص داره، مشکلی نداره. اگر یحیی الحلبی باشه اون که دیگه نورون علی نور، یحیی الحلبی علاوه بر توصیق خاص، توصیقات عامه در موردش وقتی توصیق میکنن میگن ثقتون ثقه، یحیی الحلبی رو صحیح الحدیث میگن. به هر حال هر کدوم باشه سند مشکلی نداره، سند صحیح هست، صحیحه حلبی. قال حلبی میگه قلت لأبی عبدالله علیه السلام، حدیث رو دقت کنید. حلبی میگه خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم چو التو فداک فدات بشم، انی لما قضیت نسکی للعمره، من وقتی که اعمال عمره رو انجام دادم هنوز تقصیر نکرده حوثی شدم، اتیت اهلی ولم اقصر، اتیان اهل کردم، یعنی با حلالم با همسرم هم بستر شدم، ولم اقصر، در حال که هنوز تقصیر نکرده بودم قبل از تقصیر. قال علیه السلام فرمود علیک بدنه، کفاره باید بدی، کفارت هم یه شطوره. این تمام، اینو در زای خودش قبلا خوندیم. قال قلتو، حلبی میگه باز عرض کردم ابن رسول الله اینی لما اردت ذالک منها ولم یکن قصرت امتنعت. حدیث رو توجه کنید که جو دیگه خونده نشه، شأن خانمشو میخواد بگه. اینی لما اردت ذالک منها، وقتی من این امر رو از همسرم خواستم، وقتی گفتم که خب حالا بعدا تقصیر انجام میدیم الان عجله ایه، ولم یکن قصرت، او هم تقصیر نکرده بود، امتنعت، خودداری کرد، راه نداد. فلم ما غلبتها، وقتی من زورش کردم در همون فرصت اندکی که وجود داشت، قرضت بعض شعرها به اسنانها، سری بعضی از موشو با دندونش کند به عنوان تقصیر. پس فلما غلبتها قرضت بعض شعرها به اسنانها، مقداری از موی خودش رو با دندوناش قرض کرد، برید. فقال، امام علیه السلام وقتی این سؤال رو شنیدن فرمودند رحمه الله، دعا کرد خانم رو، کانت افقه منک، به مسائل شرعیش داناتر از تو بوده، فقیه‌تر از تو بود. علیک بدنه ولیس علیها شیء، تو چون قبل از تقصیر این غلط رو انجام دادی باید یه بدنه رو بدی، اما اون همین که چند تا تار مو رو سری با دندونش کند خوش به حالشه، مشکلی نداره. علیک بدنتون ولیس علیها شیء، تو باید شطوری رو به عنوان کفاره بدی چون تقصیر نکردی، قبل از تقصیر این کار رو انجام دادی، ولی او چون بعد از تقصیر بوده مشکلی نداره. ما حالا دو تا مطلب رو از این قسم دوم حدیث، بخش دوم حدیث استفاده میکنیم. یک، سریع بگید خانم چیکار کرده بود که بدنه نداشت؟ بعضی از موی سر رو تقصیر کرده بود، بعضی از موی سر رو تقصیر کرده بود. پس اولین مطلب اینه که تقصیر بعضی از موی سر، بگید مجزی هست یا نیست؟ مجزی. تقصیر بعضی از موی سر، اون چی از روایت استفاده شد، مجزیه. خب چون امام علیه السلام در اون جایی که قصرت بعض شعرها به اسنانها فرمود لیس علیها شیء، از همین جا این که امام در مورد زنی که بعضی از موی سرش رو با دندوناش کنده بود فرمودن لیس علیها شیء، این معلوم میشه پس مجزی بوده. در واقع این کار جنسی بعد از اتمام عمر صورت گرفته، بعد از خارج شدن از احرام، این همون مقدار برای خروج از احرام مجزی بوده. این یک مطلب. پس از این روایت استفاده کردیم که تقصیر کردن بعضی از موی سر کفایت میکنه. مطلب دومی که استفاده میکنیم، میخواییم بگیم آقا از این روایت اصلا استفاده میشه کرد که زن و مرد در مورد تقصیر و کفایت مقدار تقصیر مثل همه. از کجا میفهمیم زن و مرد مثل همه؟ از کلمه افقه. این که وقتی حلبی گفت خانم زرنگی کرد بعضی از موی سر رو با دندون کند، امام او رو دعا کرد و گفت هو افقه منک، دیگه افقه منک، او از تو به مسائل شرعیش آشناتره. یعنی چی؟ یعنی تو هم باید این کار رو میکردی، تو نکردی، بلد نبوده، اون بلد بود. پس از همین تعبیر امام که فرمودند کانت افقه منک استفاده می کنیم که زن و مرد از ناحیه حکم تقصیر، حکمی که در مورد تقصیر دارن، زن و مرد با هم مساوی هستند. این مربوط به حالت اضطرار هم نیست، چون مرد که مضطر نبوده، این داشته مضطر می کرده او رو. پس این که میگه کانت افقه همین، معلوم میشه این وظیفه وظیفه حالت عادی هم هست، اختصاص به حالت اضطرار نداره و زن و مرد از نظر حکم تقصیر با هم مساویان. و الا اگر مساوی نبودن تعبیر کانت افقه منک این تعبیر درستی نمیشد. خب پس این هم از این حدیث به عنوان حدیث دوم که دیدید دو تا مطلب رو استفاده کردیم. اولا ببینید در تقصیر بله بعض موی سر کافی است، زن و مرد هم نداره، چه برای زن و چه برای مرد، برای هر دوتاشون. صرف این که مسمای تقصیر صدق بکنه مجزیه و کافیه و مشکلی از این ناحیه نخواهد بود. پس فعلا این حدیث دوم مقدار دلالتش تو ذهنمون باشه. حدیث اول دلالت کرد بر عدم وجوب جمع بین تقصیرین، درسته؟ یا به تعبیر دیگر کفایت احد تقصیرین، یکی از دو تقصیر کافیه، یا از مو یا از ناخون، لازمیست هر دو رو انجام بده، جمع بکنه. این روایت اول بود. روایت دوم اون چه که ازش استفاده کردیم این بود که همین که صدق تقصیر بکنه مقداری از موی سر ناخونم باش نیست، تازه اونم حتی با دندون بکنه، لازم نیست حتما مثلا با قیچی و امثالی نباشه، این هم کفایت میکنه. این دوتا روایت و مدلولی که این دوتا روایت دارن اینو داشته باشید تا روایت های دیگرم جلسه بعد انشاءالله. بله دو تا شطور برای مرد بود اگه همراهی نمی کرد، اگه نه حالا همراهی می کرد اونجا دیگه شطور هر کس شطور خودش رو باید بده. اما تعبیری که اینجا هست اگر او مضطر شده باشه مجبورش کرده باشه که گفت فلما غلبتها، اگر او تقصیر نمی کرد بر خودش چیزی نبود بازم، منتها الان مرده تکلیفش راحت شد، یه شطور باید بده نه دوتا.